سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید که دستگیری زنان به بهانه حجاب و اعتراض مدنیشان سیاسی است. این جنبش امروز جمعه با انتشار بیانیه مخالفتش را با آنچه حجاب طالبانی خوانده ابراز کرد و افزود که طالبان از مطرح کردن موضوع حجاب به عنوان بهانه برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند. در ادامه آمده که اعضای این جنبش در اعتراض به فرمانهای طالبان علیه زنان امروز در تجمع در کابل از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. این جنبش افزوده که جهان باید زنان افغانستان را نادیده نگیرد. عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به روز پنجشنبه گفت که زنان را به دلیل رعایت نکردن درست حجاب در کابل بازداشت کردند. شمار دقیق زنان بازداشت شده روشن نیست. این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، از حکومت طالبان خواست زنان را که به اتهام بدحجابی بازداشت کرده فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، کشته شدن دست کم 12 مهاجر افغان در بمبگذاری‌های انتحاری در شهر کرمان ایران را تایید کرده. این را خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از وحیدی گزارش داده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در مراسم یادبود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در 3 ماه جنوری دست کم 89 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته. وزیر داخله ایران گفته که چندین فرد مظنون در پیوند به این بمبگذاری ها بازداشت شدند، اما شمار آنها را مشخص نکرده و جزئیات بیشتر نداده. سلیمانی هنگام سفر با موتر در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد اوایل 3 ماه جنوری سال 2020 در حمله طیاره بی سرنشین ایالات متحده کشته شد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز به شرق میانه سفرش را آغاز کرد و به ترکیه رسید. از زمانی که جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس 3 ماه پیش آغاز شد، این 4 سفر آقای بلینکن به شرق میانه است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. همزمان از آغاز سفر جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، به شرق میانه نیز خبر داده شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقایان بلینکن و بورل تلاش میکنند تا از گسترش دامنه جنگ غزه به لبنان و خطوط کشتیرانی بحیره سرخ جلوگیری کنند. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه حملات اسرائیل بر غزه تا کنون بیش از 22 هزار تن کشته شدند. مجلس سنای پاکستان امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد تا انتخابات ملی این کشور بیشتر به تأخیر بیفتد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سخن را صادق سنجرانی، رئیس مجلس سنای پاکستان، گفته. این انتخابات در 8 ماه فوریه امسال برنامه ریزی شده، اما مجلس سنای پاکستان گفته که بنابر دلایل امنیتی باید انتخابات به تأخیر بیفتد. پاکستان در ماهای اخیر صحنه حملات مرگبار بوده. مسئولیت برخی از این حملات را تحریک طالبان پاکستان TTP پذیرفته. و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 2 کاندید را تایید کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آن کشور، رقابت کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این کمیسیون امروز لیونید سلوتسکی، رئیس کمیته روابط بین الملل مجلس نمایندگان روسیه، و ولادیسلاف داوانکوف، معاون این مجلس، را به عنوان کاندیدان انتخابات 17 ماه مارچ تایید کرد. در گزارش آمده که انتظار نمی رود این کاندیدان پوتین را به چالش بکشند. الکسی ناوالنی و ولادیمیر کارامورزا، رقیبان اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زندان به سر میبرند. آنها میگویند که زندانی کردنشان انگیزه سیاسی دارد. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. بخش از همین 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن یک مقام ارشد ایران یک روز پس از بمب‌گذاری های مرگبار در شهر کرمان گفته که طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجراست. خبرگزاری ایسنا ایران روز پنجشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر داخله ایران نوشته که نقاط در مرز افغانستان و پاکستانند که برای انسداد مرزها در اولویت قرار دارند. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
به نظر می رسد که دو حمله مرگبار اخیر در ایران موجی از نگرانی های تازه امنیتی را در این کشور همسایه افغانستان دامن زده است. وزیر خارجه ایران یک روز پس از رویدادهای مرگبار در شهر کرمان ایران می گوید که طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجرا است. خبرگزاری اسنا ایران روز پنجشنبه به نقل از احمد وحیدی نوشته که گفته نقاط در مرز افغانستان و پاکستانند که برای انسداد مرزها در اولویت قرار دارند. او به این خبرگزاری گفته که نقاط مرزی که دارای خلا هستند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند برای انسداد مرز در اولویت قرار گرفتند. آقای وحیدی افزوده که طرح انسداد مرز یک طرح کامل است که ابعاد مختلف دارد و فقط دیوار نیست و کارهای مختلف برای انسداد مرز انجام می شود. این در حال است که در دو انفجار به روز چهارشنبه در گرد همایی چهارمین سال روز قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین و پرنفوذ شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کرمان حدود 90 نفر کشته و بر اساس گزارش ها 284 نفر دیگر زخمی شد. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارهای مرگبار در ایران را به دوش گرفت. حکومت طالبان به اظهارات وزیر داخله ایران در پیوند به اجرای طرح انسداد مرزی تاکنون واکنش نشان نداده، اما حملات مرگبار اخیر در ایران را محکوم کرده است. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی تاکید می کنند که مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک و همه جانبه حکومت های دو کشور انجام شود. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین در ایران به رادیو آزادی گفت که این اظهارات پس از حملات مرگبار در ایران نوع اتهام غیر مستقیم از سوی ایران بر افغانستان است که گویا تروریستان از افغانستان به ایران آمدند.
ای یک اتهام غیر مستقیم بالای افغانستان از طرف ایران است که گویا توریستا از افغانستان به این طرف آمده، اما مستقیما این صحبت ایرانی ها نکردن چون اسناد و مدارک ندارن. ایران هم مجبور است که چنین کارا باید به خاطر امن داخلی خود اجرا میکرد. اگر با تفاهم به طرف افغانستان میشد و تدابیر خاصی اتخاذ میشد و با تفاهم مردو کشور این مزدود میشد و پوسته ها و پاسگاه زیادتر میشد بهتر میبود.
احمد خان اندر یکی از آگاهان نظامی میگوید که طرح اجرای انسداد مرزی نمیتواند نتایج مثبت در امر مبارزه با تروریسم داشته باشد. او به رادیو آزادی گفت
مرزهای افغانستان با ایران مناطق بسیار مشکل نیز دارد که توریستا میتواند به کشور ایران و به کشور افغانستان رفت آمد نمایند. بنان لازم است که مبارزه مشترکانه بر ضد توریسم صورت بگیرد.
گفتنی است که داعش پیش از این نیز مسئولیت برخی حملات مرگبار در ایران را به دوش گرفته است. شماری از مقام‌های ایرانی پیش از این نیز از حضور جنگجویان داعش در افغانستان نگرانی نشان دادند. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود 5 ماه قبل در گفتگو با خبرگزاری اسنا ایران گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و لذا هر تحول در افغانستان میتواند بر امنیت ایران تاثیر بگذارد. اما حکومت طالبان مدعی است که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و همواره تاکید کرده که به هیچ کس اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مجله فرهنگی ما تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما حالا سازمان ملل متحد از آمادگی ها برای برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان خبر داده. این پس از آن است که شورای امنیت این سازمان قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن درخواست گزینش یک نماینده ویژه برای افغانستان به منظور افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شد. این قطعنامه در 29 ماه دسامبر با 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع روسیه و چین تصویب شد. ما در این گزارش نظر برخی فعالان را هم پرسیده ایم.
سازمان ملل متحد میگوید که دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برگزار میکند. استفانی ترمبلی معاون سخنگوی آنتونیو گوتریش در منشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک با بیان این مطلب، هرچند زمان دقیق برگزاری این نشست را اعلام نکرد، اما تاکید کرد که سرمنشی سازمان ملل متحد متحد به برگزاری این نشست است. به گفته خانم ترمبلی، این نشست برای ایجاد اجماع بین المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیه های ارزیابی های مستقل این سازمان خواهد بود. معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش در این مورد گفت:
من می‌توانم به شما بگویم که سرمنشی واقعاً قصد دارد در زمان مناسب دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برگزار کند. من امروز زمان دقیقی برای اعلام ندارم و این نشست برای ایجاد اجماع بین‌المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیه‌های ارزیابی مستقل این سازمان است.
معاون سخنگوی آنتونی گوتریش همچنان گفت که ماموریت فریدون سینرلی اوغلو، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به خاطر گرفتن آمادگی‌ها برای نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان و حمایت از رایزنی‌های مربوطه تا ختم ماه فوریه تمدید شده است. اولین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در اول و دوم ماه می سال 2023 به رهبری سرمنشی این سازمان در دوحه برگزار شده بود. شماری از فعالان حقوق بشر اما انتقاد می‌کنند که در نشست‌های بین‌المللی به افغانستان و مردمان به عنوان اولویت دیده نمی شود. نیلوفر ایوبی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه باید تیره بپذیریم که برای نماینده های خاص کشورها که بر افغانستان برگزیده شدن، منافع و سیاست کشور خودشان مهم است و هر کدام به منافع کشور خود در این برنامه اشتراک میکنه و هیچ کدام اینا مطمئن باشند که افغانستان برشان اولویت نیست.
این در حالی است که هرچند اولین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان به رهبری سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پشت درهای بسته و بدون حضور طالبان بود، اما این سازمان آن زمان در یک اعلامیه اهداف اساسی این نشست را تعامل بین‌المللی در زمینه حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با هراس افکنی و مواد مخدر گفته بود. در آن نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای افغانستان اشتراک کرده بودند. هرچند حکومت طالبان همواره تاکید میکند که در نشست‌های جهانی در مورد افغانستان باید آنان دعوت شوند، اما مشخص نیست که در نشست دوم این سازمان نمایندگان طالبان هم دعوت خواهند شد یا خیر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با عرضوی این که خوب و سرحال باشید، این شماره مجله فرهنگی آزادی را برایتان تقدیم می کنیم. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند. در شروع سری به ولایت بامیان می زنیم و می شنویم دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می‌دهد.
به خاطر